ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. معترضان مصری دفاتر اخوان المسلمین را به آتش کشیدند. به خاطر امنیت مراسم تاسوعا و عاشورا شبکه موبایل در پاکستان قطع می شود. و سازمان حماس اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و پس از اون شنونده برنامه زنده ساعت ششم از همین استودیو خواهید بود، اگر که با ما همراه بمونید در دقایق پیش رو. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، معترضان در این کشور در روز جمعه دفاتر گروه اخوان المسلمین را در 3 شهر به آتش کشیدند. مخالفان آقای مرسی، رئیس جمهوری مصر، به دفاتر حزب عدالت و توسعه که بازوی سیاسی اخوان المسلمین است در شهرهای سوئز، اسماعیلیه و پورت سعید حمله کردند. معترضان میگویند که آقای مرسی با صدور فرمانی در روز پنجشنبه قدرت سیاسی را قبضه کرده و زمینه دیکتاتوری را فراهم کرده است. محمد مرسی روز پنجشنبه بخشنامه جدیدی صادر کرد که به موجب آن تمامی فرامین رئیس جمهوری تا زمان تصویب قانون اساسی جدید مصر لازم الاجرا است و حتی قوه قضاییه مصر نیز نمیتواند آنها را رد کند. وزارت کشور پاکستان روز جمعه اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات به شیعیان در روزهای عاشورا و تاسوعا شبکه موبایل در اغلب نقاط این کشور در 2 روز آینده قطع می شود. شبه نظامیان عموما از بمب‌هایی که توسط تلفن موبایل هدایت می شوند برای حمله به تجمعات استفاده می کنند. این اولین بار است که در پاکستان شبکه موبایل با این ابعاد قطع می شود. شیعیان پاکستان مانند باقی شیعیان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده برای کشته شدن امام حسین نوه محمد پیامبر اسلام در قرن 7 میلادی مراسم عزاداری برپا می کنند. در پی کشته شدن یک فلسطینی در مرز غزه، یک سخنگوی حماس اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد. به گفته منابع پزشکی در غزه، در پی تیراندازی یک سرباز اسرائیلی در مرز این کشور با غزه، یک فلسطینی کشته شد و 9 نفر مجروح شدند. همزمان یک سخنگوی ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که تحقیقات درباره این تیراندازی آغاز شده است. به گفته منابع پزشکی، انور قدیه، جوان 23 ساله فلسطینی، به دلیل اصابت گلوله به سرش کشته شده است. یکی از نزدیکان این جوان فلسطینی به رویترز گفت که او در تلاش بوده تا پرچم حماس را بر سیم‌های خاردار میان غزه و اسرائیل بیاویزد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه در دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار کرده است. هنوز گزارشی از جزئیات این دیدار و گفتگوهای دو طرف منتشر نشده است. آقای لاریجانی پیش از ترک تهران گفته بود که تلاش خواهد کرد تا برای بحران سوریه یک راه حل بیابد. به گزارش خبرگزاری مهر، او در سفرش به دمشق با گروه‌های فلسطینی نیز دیدار کرده است. آقای لاریجانی بعد از سوریه به لبنان و ترکیه خواهد رفت. و سرانجام این که همزمان با ورود علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دمشق، درگیری در این شهر ادامه دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارشی در این باره منتشر کرده. اما از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید تا لحظات دیگر با نیوشا بقراطی.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از باندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی بیجن.
صف 0042022112454. سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه هستید با رادیو فردا در یک عصر جمعه دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه. همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو تا 1 ساعت مستقیم و زنده ارتباط داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. بگید و بشنویم درباره موضوع روز. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده ساعت ششم هستید. این بار 8 روز طول کشید. 8 روز خونبار در منطقه‌ای که محور ناآرامی منطقه و شاه کلید حل بسیاری از مشکلات خاورمیانه به شمار میره. 8 روز خونبار در غزه با آتشباری هوایی حماس و اسرائیل بر یکدیگر. تلفات 162 فلسطینی، 5 اسرائیلی. این آخرین دور از خشونت‌هایی بود که طی دهه‌های گذشته منطقه را به لحاظ سیاسی، استراتژیک و نظامی درگیر خودش کرده. البته سال‌ها و دهه‌هاست که نام یک کشور هم در این میان در مرکز معادلات قرار گرفته. ایران. جمهوری اسلامی ایران که هیچگاه حمایت خودش را از مبارزان فلسطینی کتمان نکرده، این بار برای نخستین بار رسماً تایید کرد که به حماس کمک نظامی هم رسونده. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز 1 آذر ماه گفت که ایران فناوری ساخت موشک فجر 5 رو به غزه منتقل کرده و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت که افتخار می‌کنیم حمایتمان از فلسطین نظامی بوده. اما چند ساعتی بیشتر طول نکشید تا سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای دخالت ایران در درگیری‌های غزه رو از طرف غرب بی اساس دونست. 00420221122454. نگاه شما به درگیری اخیر اسرائیل و حماس چیه؟ تحلیلتون رو می‌خوایم بشنویم درباره یکی از بزرگترین بن‌بست‌های سیاسی نظامی یک قرن گذشته در منطقه. به نظر شما کدام طرف این مناقشه بیشتر در مزان اتهام قرار می گیرند؟ نقش ایران در این بین چیه و اساساً به نظر شما ایران باید چه نقشی در این مجادله ایفا کنه؟ پس 00420221122454 مثل همیشه شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم باز به روی شما. شما پرسش هاتون، نظر هاتون و تحلیل هاتون میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه، یا در صفحه فیسبوک ما، در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید و با بقیه مخاطبان ما هم به تبادل نظر بپردازید. امروز 2 نفر از همکاران رسانه‌ایمون رو روی خط داریم به صورت زنده: ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل. سلام میکنم به شما خانم فرنوش رام عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
درود به شما نیوشای گرامی و درود به ملت ایران و همینطور درود به ایلیا در بیروت.
متشکرم از شما ایلیا عزیز. از شما هم ممنونم که همراهید امروز با برنامه ساعت ششم.
ممنون از شما نیوشا، سلام به تو، سلام به همکارمون در اورشلیم و سلام به مردم ایران و تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ممنون از شما. خب ایلیا اجازه بده از تو شروع بکنیم. آتش بس این بار هم به نظر میرسه که تا حدی شکننده بوده. همین امروز خبر رسیده که در جریان درگیری در منطقه مرزی یک فلسطینی کشته شده و 19 نفر هم مجروح شدن در درگیری هایی که پیش اومده. میخواستم از تو بپرسم، حالا میرسیم به اینکه الان چه اتفاقی افتاده، الان موقعیت چی هست، هم از شما هم از خانم فرنوش رام خواهیم شنید، اما پیش از اون اجازه بده که از تو بشنویم که خیلی کوتاه و مختصر برای ما بگی این دور از درگیری اسرائیل و حماس اساساً چطور کلید خورد، چطوری آغاز شد.
درگیری های وجود داشت بین دو طرف، درگیری هایی که هیچ وقت متوقف نشده بود. هم گاهی اسرائیل یورش هایی داشت به نوار غزه، هم گاهی گروه های فلسطینی اقدام به پرتاب راکت و موشک به شهرک های اسرائیلی میکردن. در این وسط مصر تلاش میکرد که یک توافق آتش بس ایجاد کنه میان دو طرف فلسطینی و اسرائیلی و داشت این تلاش ها به نتیجه میرسید، چرا که یک هفته قبل از شروع درگیری های اصلی درگیری های وجود داشت که رو به اوج گرفتن بود. اما ناگهان اسرائیل با ترور یکی از رهبران حماس کلید زد این درگیری ها رو و در مقابل گروه های فلسطینی هم حملات موشکی گسترده خودشون رو آغاز کردن به شهرک‌های اسرائیلی نشین. شروع ماجرا ظاهر قضیه این بود.
متشکرم از تو ایلیای عزیز که همراهی می‌کنی امروز ما رو در برنامه ساعت ششم. خانم رام، شنیدید صحبت‌های ایلیا رو و روایتش رو از آغاز ماجرا. شما چیز دیگری دارید که درباره آغاز این ماجرا از اون از آن سوی مرز از اورشلیم از اسرائیل بخواید اضافه بکنید؟
بله، اولا یک نکته رو بگم که هم به شما و هم به همه شنوندگان گرامی ما در سراسر جهان که من نه به عنوان وکیل یک طرف و نه به عنوان دادستان طرف دیگر در این گفتگو شرکت دارم. همون گونه که ایلیای عزیز در بیروت، مسلماً ما فقط به عنوان خبرنگار راوی جریان ها هستیم.
بله، همینطور فکر میکنم که خانم رام عزیز، فکر میکنم که اساساً
در مورد دیباچه که شما بیان فرمودید 163 فلسطینی، این شمار یه ذره درست نیست. تا روز برقراری آتشبس 161 نفر کشته شده.
خانم رام عزیز، این آماری که من عرض کردم خدمتتون آماری هستش که لحظاتی پیش روی خروجی اسوسییتد پرس و رویترز قرار گرفته. مسلمه از اونجایی که اونا در منطقه نیستن،
یک نفر به اون اضافه شده و الان 162 نفر هستن.
بله.
در اسرائیل 6 نفر کشته شد، یک سربانی که 3 ساعت قبل از آتش بس شدیداً از ناحیه مغز زخمی شده بود به شماره کشته ها اضافه شد. ماجرای این بار هم 8 روز طول نکشید. همون گونه که ایلیا فرمودن، راکت پرانی های بسیار شدیدی که مخصوصا دوره تناوب زمانی اون بسیار بسیار کوتاه‌تر شده بود و اگر در گذشته چند ماه به چند ماه این بحران ها شدت می گرفت، بلکه این بار به صورت هر دو هفته در اومده بود و تا قبل از آغاز عملیات ستون ابرها یا عمود سحاب 845 فروند راکت تنها در ماه نوامبر به طرف اسرائیل و به طرف جنوب اسرائیل شلیک شده بود. این بود که طرف اسرائیلی رو در واقع جان به لب کرد. در مورد مسئله که هست، این بار جمهوری اسلامی ایران، درسته که فرماندهان نظامیش و برخی از خود رهبران فلسطینی هستند که به گونه صریح تری به احتمال زیاد بنا به راهنمودهایی که از جمهوری اسلامی ایران دریافت کردند، به گونه آشکارتر از دریافت کمک‌های نظامی از ایران صحبت می‌کنند. ولی همه ما به خاطر داریم نیوشای عزیز سخنرانی چند ماه پیش آیت الله علی خامنه ای رو که وقتی که بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد به دخالت، آیت الله خامنه ای فرمودن که در ماجراهای بحرین ما دخالتی نداریم، اما آنچه که در ماجراهای فلسطین هست جمهوری اسلامی افتخار میکنه، کمک کرده، میکنه و خواهد کرد. در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما خانم فرنوش رام عزیز که همراهی میکنید ما رو امروز. برنامه ساعت ششم رو از اورشلیم در اسرائیل و همینطور ایلیا جزائری از بیروت، خبرنگار رادیو فردا. شما شنوندگان رادیو فردا میتونید به ما بپیوندید، مثل همیشه شرکت بکنید در برنامه زنده ما، چه از طریق تلفن، چه از طریق ایمیل و چه از طریق فیسبوک. در حال حاضر بحثی هم روی فیسبوک به راه افتاده در صفحه اصلی رادیو فردا در فیسبوک که شنوندگان مختلف ما اونجا نظرشون رو مینویسند. برای ما مانا از ایران نوشته به ایمیل 6@radiofarda.com، تکرار میکنم، عدد 6@radiofarda.com، نوشته که چه در ماجرای اخیر و چه جنگ 33 روزه رهبران حماس خیلی واضح اعلام می‌کردند که در مساجد و مناطق مسکونی مستقر هستند، یعنی عملاً از مناطق مسکونی سپر نظامی ساخته بودند. با این همه جز بعضی موارد محدود سازمان‌های حقوق بشری هیچ اعتراضی به این، به اعتقاد من، جنایت حماس نشان ندادند. آیا این یک رویه پذیرفته شده است در این جنگ‌ها یا اینطور که من فکر می‌کنم مصداق جنایت؟ مانا برای ما نوشته از ایران به 6@radiofarda.com. قبل از اینکه شنونده‌های دیگری رو بگیریم و بشنویم، خیلی سریع و کوتاه بشنویم نظر هر دوتا میهمان برنامه رو درباره این ایمیل. ایلیا،
خب درسته، توی خیلی از جنگ‌ها، خیلی از گروه‌هایی که ما می‌بینیم که گروه‌هایی هستن که مسلح هستن، چه در لبنان، چه در فلسطین و چه مناطق دیگه، محل استقرار اصلیشون در مناطق مسکونی هست متأسفانه، و این رو هیچگاه مجامع بین‌المللی نتونستن راه حلی براش پیدا کنند. اما به یک نکته اشاره کنم که نوار غزه خب مساحتی نداره که بخواد گروه‌های فلسطینی از جمله حماس در منطقه خارجی از منطقه مسکونی مستقر بشن، همچون که خیلی از اعضای خیلی از خانواده‌های فلسطینی عضو حماس هستند و منازل مسکونی اونها هدف قرار گرفت. نمیشه مستقر شدن اینها رو در منطقه مسکونی و مساجد توجیه کرد، نمیشه حملات به مناطق مسکونی رو توجیه کرد. این یه مسئله حقوق بشری بین‌المللی هست که هر باره در هر جنگی اتفاق میفته و هر باره شاهد نقض حقوق بشر از سوی دو طرف در درگیری ها هست.
ممنونم از تو ایلیه عزیز. خانم رام شما.
سپاسگزار هستم از مانا. درود به شما مانای عزیز در ایران. به نکته بسیار درستی مانا جان شما تاکید گذاشتین. حقیقت امر اینه که در چارچوب رهنمودهایی که شاخه های نظامی گروه های فلسطینی در طول این سالها از پدر معنوی خودشون جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان گرفتن، یکی از ترفندها و بهترین شیوه ها در مظلوم نمایی و این کارزار تبلیغی است که الان در این عملیات هشت روزه خودشو به بهترین نحو نشون داد. ببینید، در راکت های فجر پنج رو در یکی از مساجد قزم پنهان کرده بودن و در واقع اونجا مثل بسیاری از موارد دیگه، چه جنگ 22 روزه و چه 33 روزه‌ای که اسرائیل با حزب الله لبنان داشت، ما می‌بینیم که حزب الله و حماس و گروه‌های دیگه به خانه‌های مردم رحم نمی‌کنن و در بسیاری از موارد این خانواده‌ها رو که به صورت طایفه‌ای زندگی می‌کنن و طبقه‌های مختلف یک ساختمان مال پسرها و دخترای یک خانواده با هم هستن، عروسا و دامادها و بچه‌ها با هم دیگه زندگی می‌کنن، اینها رو مجبور می‌کنن که تن در بدن که این جنگ افسار در اونجا پنهان بشه. الان شما در همین عملیات ببینید مانای عزیز، در استادیوم غزه در همه گزارش ها و همین رادیو فردا بود که استادیوم غزه بارها مورد حمله قرار گرفته، ولی چرا دلیلش رو نشنیدید. دلیلش این بود که از استادیوم غزه بود که راکت های دوربرد ایرانی فجر پنج شلیک می شد. البته خوب گزارش زیادی هست که مهمترین بیمارستان و مرکز درمانی غزه که بیمارستان اشرفا هست، اونجا هم یکی از مراکز مهم عملیات تروریستی هست، ولی خب دیگه اسرائیل به خودش جرأت نداد که چنین کاری رو بکنه.
ممنونم از شما خانم رام عزیز، متشکرم از شما. حالا در ادامه برنامه حتما باز هم برمیگردیم و بیشتر صحبت میکنیم. شنونده های زیادی پشت خط ارتباطی ما منتظر هستن که روی خط بیان و روی آنتن بیان و صحبت بکنن با ما و شما و بقیه شنونده های رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. در برنامه ساعت ششم طاهره در صفحه فیسبوک ما نوشته: حق با فلسطین است، اسرائیل همیشه جنگ را شروع می‌کند، چرا کودکان باید تاوان به گفته این شنونده ما وحشیگری اسرائیل را بدهد. سعید نوشته: اسرائیل هیچ نیازی به این جنگ نداشت، چه منفعتی کسب کرد، چه چیزی حاصلش شد جز محکومیت در جامعه جهانی، حتی مجامع سیاسی. این یک جنگ سیاسی نبود، جنگ ادیان بود، مقصر هم قطعا اسرائیل. در مقابل برای ما نوشته دوستمون فرهاد که در نبرد اخیر بین حماس و اسرائیل و حمایت آشکار تسلیحاتی حکومت ولایت فقیه از گروهک حماس، این موضوع به جهانیان اثبات شد که باید بیش از پیش نگران فعالیت‌های اتمی حکومت اسلامی ایران بود، زیرا پر واضح است که پس از دستیابی حکومت اسلامی ایران به سلاح اتمی مانند مورد اخیر که موشک در اختیار گروهک حماس قرار دادند، به آسانی سلاح اتمی را در اختیار گروه‌های تروریستی بی‌نام و نشان در منطقه می‌گذارند تا کل جهان را ناامن کنند. برای ما فرهاد نوشته به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، دوستان دیگرمون در فیسبوک نوشته بودن. میریم اولین شنونده رو به طور زنده روی خط بیاریم. دانیال از فرانسه رو داریم روی خط ارتباطی ساعت ششم در رادیو فردا. دانیال عزیز سلام می‌کنم به شما.
با سلام و درود خدمت شما های بوراتی و همکارانتون و خسته نباشید.
متشکرم از شما. نگاه شما چیه دان؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
در مورد اسرائیل و فلسطین،
بله،
و ایشه ایران بوده که همیشه آتش بیار معرکه بوده و این هزینه رو ملت ایران باید پرداخت کنه. موشکایی که از جیب ملت ایران باید پرداخت بشه، ملتی که خودشون الان نیاز دارن به پول، ملتی که گرسنه‌ن. آیا این انسانیه که پول و ملت رو بدن به یه مشت تروریست؟ به نظر من و اونا هم جنگو شروع کنن. خب طبیعی اسرائیل هم برای دفاع نمی کنم از اسرائیلی، ولی اون هم به خاطر دفاع از کشورش، به خاطر دفاع از شهرونداش. ببینید اینا میرن تو اتوبوسی که افراد عادی سوارشن، زن، بچه، پیر، جوون، تو اون بمب‌گذاری میکنن. این انسانی آیا به نظر شما؟ و آقایونی که زنگ میزنن میگن اینا حق ندارن چیز کنن، با اسرائیل به جنگن. دوما ببینید الان بعد از این جریان ها، به شما خودتونم تو اروپا دارید زندگی میکنید، عربا رو دارید میبینید، برخوردشون بعد از این جریان با ما ایرانی ها خیلی بد شده. خود همین عربا، چطور عربستان سعودی کمک نمیکنه؟ چطور عربستان سعودی که این همه سرمایه داره، یا دبی یا کویت، ما کاسه دختر از آش باید بشیم آقای بقراتی؟ و که اینا ما رو اینجا، همین عربا، چند روز پیش رو خدمتتون عرض کنم، یکی از دوستان من رفته بود مسجد همین آقایون نماز بخونه، حالا عقیدش این بوده، شروع کرده بود نماز خوندن، مهرشو گذاشته بود، ریخته بودن سرش، تا میخورده کتکش زده بودن اینا دوست بنده رو، و میخواستن بکشنش که تو کافری. ببینید اینا در مورد ما اینجوری دارن فکر میکنن. اون وقت حکومت ایران باید کاسه داغتر از آش بشه، آتش بیاره معرکه بشه. و
من فقط یه سوالی از شما بپرسم آقای دانیال عزیز، به نظر شما ایران با توجه به اینکه هر کشوری به هر حال منافع منطقه‌ای و بین المللی خودش رو سعی میکنه که تأمین بکنه، به نظر شما ایران آیا حق نداره که از اهرم‌های خودش در منطقه در شرایطی که هست استفاده بکنه؟ هر کشور دیگری هم در منطقه و در کل جهان تلاش میکنه جاهایی که تا جایی که دستش برسه از اهرم‌های خارجی خودش استفاده بکنه در جهت توانمندسازی استراتژی نظامی خودش و گسترده کردن نقش خودش در منطقه‌ای که درش قرار گرفته. نظر شما درباره این چیه؟
خب باورت، ببینید ایران الان در منرس خطر نیستش که بخواد چنین کاری رو بکنه، و چنین قدرتی هم نداره که بخواد با ابرقدرت ها به جنگه. چرا؟ اگر ابرقدرتی بود خودش، من خب فرمایش شما کاملا درست بود، متین بود، برای نفوذ و گسترش قدرت خود، دفاعی خودش این کارو میکرد. ولی ما الان چنان قدرتی نداریم که بخوایم در مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا، مثل کشورهای دیگه، حالا من اسمی برام بخوایم قد علم کنیم. و این به نظر من فقط به خاطر اینه که در منطقه آشوبی بپا کنن که بتونن خودشون رو حفظ کنن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما، متشکرم از دانیال عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. برنامه ساعت ششم. افشین نوشته در فیسبوکمون که جالب اینجاست حماس این همه کشته داده و باز هم میگوید که ما پیروز شده ایم. مثل این است که در فوتبال بیشتر گل بخوری و بگویی که برنده بازی بوده ایم. بابک نوشته تروریست های حماس و دولت آپارتاید اسرائیل هر دو جنگ افروز هستند، دولت ایران هم به این جنگ افروزی کمک میکند. و در ادامه نوشته امیدواریم که دولت آینده اسرائیل راه مابین را در پیش بگیرد. صفحه فیسبوک ما 6@radiofarda.com و شماره 00420211122454 در اختیار شماست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم بریم سراغ میهمانان برنامه. احمد از آمریکا رو داریم روی خط ارتباطیمون. احمد عزیز سلام میکنم به شما.
قربان، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
درود بر شما. بله میشنویم صدای شما رو احمد عزیز. شما اولا در درجه اول به نظر شما کدوم یکی از این طرفین مناقشه طولانی و چندین ساله بیشتر در میزان اتهام قرار میگیرند برای نرسیدن به صلح؟
ببینید قربون، من به کار سیاست و چه میدونم این چیزا کاری ندارم. من سالهای سال از نزدیک شونه به شونه همکار فلسطینی ها بودم. من متاسفم که اینو بگم که ازشون متنفرم. ببینید جناب بقراتی، خدمت رس کنم، ما ضرب و مثل هایی رو داریم، گدا معتبر نشه. خیلی مذارت خواهم، نمیگم خدا فلانی یوری دید شاخ بهش نداد.
خواهش میکنم که فقط دوست عزیز در صحبتاتون از توهین به هر ملیتی اکیدن خودداری بکنی. خواهش میکنم.
نه اطاعت میکنم، من توهین نمیکنم. من فقط میگم که واقعا ببینید ما هفته هاست اینا دارن موشک پرانی میکنن به اسرائیل. خب اسرائیل موظف دولت اسرائیل از شهروندانش حمایت بکنه، این وظیفه دولت اسرائیله. و حالا که بالاخره تموم شد حماس و چه میدونم گروه فلسطینی خیلی مدعیان که پیروز شدن در اینجا، خب مبارکشونه، چنان شوخ میده زدن تو غزه که تا سال آینده با تمام کمک های جمهوری اسلامی انشالله درست بشه، و هنوز هم نصفشون تو به قول معروف تاریکی هستن. من کاملا تحریکات فلسطینی رو در این جهت مؤثر میدونم، وگرنه اسرائیل کاری به جنگ نداشت. ببین هر موشکی که شلیک میشه یه چیزی در حدود چند فکر میکنم یه چیزی در حدود 6 میلیون دلار هزینه برمی‌داره که اینو رهگیری بکنن، فکر میکنم، البته مطمئن نیستم. خب این هزینه سنگینی برای اسرائیل، اسرائیل اینو نمیخواد ولی چاره‌ای نداره جز اینکه از شهرونداش حمایت بکنه. این اینا 4 تا موشک فجر 5 4 تا موشک فجر 5 داشتن، یه چند تای موشک فجر 5 داشتن، فکر میکردن که حالا میتونن اسرائیل رو شکست بدن و الان رو این قضیه اینا نمیتونن. میدونید،
ممنونم از شما، متشکرم از شما احمد عزیز، ممنون که با ما صحبت کردید. برای ما امیر رضا نوشته به 6@radiofarda.com ایمیل برنامه که این جنگ 8 روزه فقط وسیله ای بود که اسرائیل بتواند گنبد آهنین را امتحان کند تا ببیند اگر ایران حمله کند آیا توان بازداری دارد یا نه. ببخشید اسم رو اشتباه گفتم، رضا از آلمان برای ما نوشته. و شنونده دیگری هم برای ما همین نظر رو تقریبا مشابهش رو نوشته و نوشته که اسرائیل فقط خواست با این جنگ 8 روزه ایران را از لحاظ قدرت جنگی امتحان کند و موفق هم شد. برای مثال همان گنبد آهنین که برایشان خیلی مهم بود و دیدیم که چند تا از موشک‌های حماس رو خونسا کرد. به این میگویند تاکتیک جنگی. مهدی این رو نوشته برای ما از وین. میریم سراغ میهمانان برنامه‌مون. ایلیا احمد رو شنیدیم، صحبت‌هاش از نقش راکت پرانی حماس میگفت و در واقع تمام تقصیر رو برای شروع ماجرا به گردن فلسطینی‌ها مینداخت. شما نظر چی هست درباره این صحبت که احمد کرد؟
میشه از هم دانیال عزیز شنیدم هم احمد عزیز. میخوام یک کمی به عقبتر برگردم. ماجرای مناقشه که ده هاست ادامه داره میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها. یک طرح صلحی وجود داره، طرح صلحی که پیشنهادش رو اتحادیه عرب سال 2002 در نشست سرانش در بیروت داده. نقشه راهی وجود داره، مرزها مشخص هست که دولت مستقل فلسطینی چه هنگام و بر روی چه سرزمینی باید برپا بشه. مذاکرات زیادی انجام شد. خب بعد از مذاکرات انجام شده که از سال 2002 شروع شد و پیشنهاد صلح عربی، کم کم اوضاع به سمت آرامش میرفت. حماس سال 2005 رأی آورد در انتخابات پارلمانی فلسطین و دولت تشکیل داد. حماس وقتی که رأی آورد به طور کامل با این روند صلح همراه شد و حتی اجازه نمیداد گروه‌های دیگر فلسطینی اقدام به راکت پراکنی به سمت اسرائیل بکنن. حتی دستگیر میکرد گروه‌هایی رو که اعضای گروه‌هایی رو که قصد همچین اقدامی داشتن. اما بهانه اومد دست اسرائیل برای یک حمله گسترده به لبنان. بهانش رو هم حزب الله داد با به گروگان گرفتن دو سرباز اسرائیلی یا در حقیقت کشتن اونها و روبودن جنازه هاشون. حمله گسترده کرد اسرائیل به لبنان و تمام این روندی که شکل گرفته بود، روندی که میرفت معاهده صلح امضا بشه میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی و پایان نسبی میدیدیم در اون صورت برای این مناقشه طولانی، همه این نقشه براب شد و بار دیگر اوضاع به اول برگشت. خب اسرائیل نیازمند بسیاری از کمک ها از غرب هست، از لابی هایی که در غرب داره و در صورت وجود صلح، در صورت وجود امنیت نمیتونه این کمک ها رو دریافت کنه. در مقابل گروه های فلسطینی و لبنانی از جمله حزب الله هم نیازمند وجود اسرائیل هستند، چون که اگر اسرائیل و دشمن نباشه نمیتونن سلاح خودشون رو حفظ کنن. حزب الله در لبنان نمیتونه با سلاح خودش جولان بده و خواسته های سیاسیش رو در داخل اعمال کنه. جمهوری اسلامی ایران هم در حقیقت در نیازمند اسرائیل و دشمن هست. اینها همه نیاز به هم دارن. من به نظرم اگر محور مقاومتی ازش بخوایم اسم ببریم، محوری که مقام های سوری و مقام های ایرانی ازش صحبت میکنن، میگن که محور مقاومت ایران، سوریه، گروه های فلسطینی و برخی گروه های لبنانی هستن، به نظرم اسرائیل هم جزء این محور مقاومت هست، چرا که تمام منافعشون به هم گره خورده، همدیگر رو تقویت میکنن. هر وقت که منطقه رو به آرامش میره دو طرفی کاری میکنن که یک جنگی در بیفته و دوباره تمام معادلات به هم بخوره. اشاره کرد دوست عزیزمون دانیال که
چرا عربستان سعودی کمک نمی‌کنه؟
حالا اجازه بده ایلیای عزیز، در مورد این قضیه کمک‌های منطقه‌ای می‌خواستم که در ادامه برنامه صحبت بکنیم. نقش کشورهای منطقه، کشورهای عربی رو جداگانه به بحث بگذاریم اگر که موافق باشی. ما نظر خانم رام رو هم بشنویم در این زمینه، نقش کشورهای منطقه رو تا چند دقیقه دیگه دربارش صحبت بکنیم. ممنون از تو ایلیای عزیز. فرنوش عزیز، شما هم اگر صحبتی در این زمینه دارید ما شنونده شما خواهیم بود.
بله، خواهش میکنم. فقط اجازه بفرمایید که چند نکته رو در مورد تک تک دوستان عزیز بگم. از طاهره عزیز تو فیسبوک سپاسگزاری میکنم، فرمودن که چرا کودکان باید تاوانش رو بدن. دقیقاً، خب به همون اندازه که کودک فلسطینی طاهره عزیز حق زندگی داره، مسلمه که کودک طرف اسرائیلی هم از نظر دولت اسرائیل و از نظر انسانیت حتما حق زندگی داره. شما ببینین کودکان اسرائیلی از تابستان 2001 11 سال و نیمه که مرتباً زیر این راکت پرانی ها هستند.
البته خب خانم رام عزیز، البته این تعداد تلفاتی که بوده فکر می‌کنم بیشتر منظورشون به تعداد تلفات بود که گفته میشه 38 نفر در این 162 نفری که کشته شدن کودکان زیر 18 سال نوجوان بودن.
من نمیشه کتمانش کرد، ولی خب نیوشه عزیز، گناه و تقصیر این و همه پرسش‌ها در این زمینه رو هم بعد از رهبران فلسطینی پرسید، از آقای حماس که حاکم بر نوار غزه پرسید که چرا اونها در ساختمانی که کودکان فلسطینی زندگی میکنن، چرا در مناطق مسکونی این مقر و دفاتر کارشون رو قرار میدن. در پاسخ به پرسش اول مانا هم میخواستم همینو بگم که دو بار که به مراکز رسانه‌ای در غزه حمله شد، چرا؟ به خاطر این که دفاتر عملیاتی جهاد اسلامی فلسطین دقیقا در اون ساختمان رسانه‌ای قرار داره. قسمت زیادی از اون ساختمان مراکز رسانه‌ای هست و این درسته، اما سازمان جهادی اسلامی فلسطین هم درست در یکی از اون طبقه ها فعالیت میکنه. سعید گفتن که جنگ ادیان بود. خب اگه سعید عزیزم شما باورتون این هست، من فکر نمی کنم که با این کلام خودم بتونم که در نظر شما عزیز تغییری ایجاد بکنم. مسلماً بسیاری از افراد در دنیا فکر میکنن که از تسونامی در اقیانوس ها گرفته تا حتی گندم آلوده که وارد ایران بشه از پاکستان و هند، حتما توطئه یهودی ها و اسرائیل در پشت اون هست. در مورد این که شما نیوشه عزیز از دانیال پرسیدین که آیا ایران حق نداره از راه تقویت از منافع منطقه‌ای و بین المللی خودش استفاده بکنه و دفاع بکنه، مسلمه که حق داره.
اجازه بدیم با اونجا حالا میرسیم خانم رام عزیز، به خاطر اینکه اون سوالی بود که از دانیال پرسیدم، این سوال 100 درصد از شما هم خواهم پرسید در ادامه برنامه. حالا بیشتر میخوایم بریم به سمت بخش ایران ماجرا و درباره محوریت ایران صحبت بکنیم، تا چه حد حق قائل هستیم نیستیم از شنوندگانمون بشنویم و البته از شما و ایلیا اگر که موافق هستید. بازم به خاطر اینکه تعداد زیادی از شنوندگان ما پشت خط هستن، خانم رام عزیز بریم سراغ اینها و بگیریم نظراتشون رو، برگردیم و باز هم با شما صحبت میکنیم در این موارد. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم و زنده رادیو فرداست برای برنامه ساعت ششم برای شما که صحبت بکنید. امروز حرف میزنیم درباره جنگ اخیر حماس و اسرائیل که آتش بس شکننده ای تا اینجای کار تا حدی تونسته اون رو شعلش رو پایین بکشه. اگر شما نظری دارید درباره حقانیت هر کدام از دو طرف یا اینکه درباره نقش ایران در این درگیری ها میتونید تماس بگیرید با ما و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل برنامه هم هست shesh@radiofarda.com، مثل همیشه عدد 6@radiofarda.com. برای ما یکی از شنوندگانمون که متاسفانه خودش رو معرفی نکرده نوشته، چرا شما از امدادهای نظامی دولت آمریکا به رژیم اسرائیل حرف نمیزنید همانطور که از کمکهای دولت ایران به جنبش حماس صحبت میکنید؟ مسلما دوست عزیز فکر میکنم که کمکهای دولت آمریکا به اسرائیل چیزی نیستش که پنهان شده باشه و فهم کنم که در خبرهای مختلف هم مطرح میشه و بعید میدونم که کسی بخواد سرپوشی بر اون بگذاره. شنونده دیگری برای ما نوشته که به ایمیل ما نوشته که بله جنگ 8 روزه تمام شد با کشته بسیار و خرابی زیاد در غزه و حالا چه می شود؟ برادران جمهوری اسلامی با وجود چادرنشینی هموطنان زلزله زده آذربایجان در این سرمای زیر صفر به یاری برادران عرب در غزه می شتابند تا مبادا کسی بی خانه یا گرسنه، بی لباس یا بی پول بماند. در جا قول می دهند ظرف 70 روز بازسازی غزه انجام شود که ظرف 69 روز بازسازی آن به پایان می رسد. @radiofarda.com صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست مثل همیشه، یا از طریق تلفن زنده و مستقیم با ما صحبت کنید. علی بابا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از بریتانیا. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم که همراه ما بودید.
الو، درود بر شما آقای بغراتی و درود به خانم فرنوش نام و همکار عزیزتون.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که
من در واقع اول خدمتتون بگم این مسئله فلسطین و اسرائیل مسئله اعرابه. به ما ایرانی اصلا هیچ ارتباطی نداره. اگر به خاطر اینکه فقط مسلمان هستن، در چشنی ها مسلمان هستن، صدها هزار نفر نمیم حدود نزدیک 45,000 نفر به خاک خون کشیده شدن، ولی جمهوری اسلامی همونجور که شما بهتر از من میدونید در این مسئله کاری انجام نداد. و در درجه دوم
یعنی به نظر شما اساسا ایران نباید هیچ گونه دخالتی در این مناقشه داشته باشه؟
ببینید این مسئله بین اعرابه و فلسطینیا و خودشون باید حل بکنن. سالهای پیش در زمانی که آقای رابین زنده بودن، 98% خواسته های اسرائیل برآورده شد به خاطر پولی که جمهوری اسلامی بین سران فلسطینیا پخش کردن، از این قرارداد رو امضا نکردن و به امروز کشیده شده. ما هیچ منافعی نداریم اونجا، هیچ چیزی برای ما جز ضرر. این موشک هایی که جمهوری اسلامی دادن آخرش تونش ملت ایران خواهند داد، متوجه هستید؟ اون جریان فلسطین یه ارثی از نیروهای چپ ما به ما رسیده، اصلا ما هیچ منافعی در اونجا نداریم، متوجه هستید؟ میتونیم آدم یه قدمی برداره در رابطه با صلح باشه، امنیت باشه، دوستی باشه، نه اینکه آقای یه موشکایی هم دادن، این همه پول خرج کردن، آخر سرش هم از ایران اگر بخواد ول بشه بخوام بفرستن یا میخوره تو هندوستان یا میخوره وسط افغانستان، متوجه هستید؟ هیچ منافعی ملت ایران ندارن.
این
مسئله بین اعراب و فلسطینیا.
ممنونم از شما.
و اسرائیل و اینها خودشون حل میکنن. جمهوری اسلامی با دخالت کردن، شما اگر برگردید به یک ماه پیش رسانه ها اینا میگفتن ما باید یک کاری بکنیم که مسئله پیش بیاد در منطقه، که مسئله سوریه فراموش بشه. این کارا، این عملا، این کارایی که انجام دادن همش پشوانه است و این جنایت هایی که انجام کسایی که کشته شدن باعث بانی جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما. متشکرم از شما دوست عزیزی که تماس گرفتید، نظر خودتون رو با ما در میان گذاشتید. برای ما اشکان از ترکیه ایمیل زده به @radiofarda.com و نوشته به گمان من تکلیف رابطه با فلسطین لااقل از جانب جنبش سبز در روز قدس با شعار نغزه نه لبنان جانم فدای ایران مشخص شد. البته این به معنای بی‌تفاوتی نسبت به مظلومیت در دنیا نیست، بلکه نشانگر اولویت دادن منافع ملی مردم ایران نسبت به حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی همانند حماس و حزب الله و غیره است. اشکان از ترکیه برای ما نوشته به @radiofarda.com. شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید برای ما، یا در صفحه فیسبوکمون یا در @radiofarda.com ایمیل بزنید به این آدرس، ما اینجا دریافت خواهیم کرد. شنونده دیگری محدثه از مشهد نوشته که امیدوارم روزی برسد که مردم فلسطین و اسرائیل با صلح و صفا کنار هم به خوبی زندگی کنند. میریم سراغ شنونده بعدیمون. آقای امیل از دانمارک رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. آقای امیل عزیز سلام میکنم به شما.
سلام جناب آقای بغراتی،
درود.
سلام خدمت مهمون از تو خانم رام ایلیا جزائری.
درود بر شما.
من میخواستم فقط کوتاه خدمتتون بگم که زمان جنگ ایران عراق، وقتی عراق حمله کرد به ایران، ایران توی بوق و کرنا کرد که ما دفاع کردیم و این یه دفاع مقدسه. میخوام بدونم اسرائیل الان حقی نداشت دفاع کنه از خودش و دفاع مقدس نیست این؟ چطور اجازه بده که شهرونداش یکی یکی کشته بشن و هیچ دفاعی هم نکنه؟ خب اینجا باید ما حق هم به اسرائیل بدیم که حق دفاع داره و باید هم دفاع کنه. حالا اگر به قول معروف حماس یه موشک پرت میکنه، اسرائیل قدرتش اینه که دو تا موشک جواب بده. اینم میخوام اضاف کنم که اسرائیل باید این بزرگنمایی ها رو بکنه، یعنی باید وقتی که یه سربازش یا یه شهروند عادیش کشته میشه، اونم مثل همین حماس، همین ننه من غریبم بازی که میتونه در بیاره و نشون بده به دنیا که بابا ما هم داریم کشته میدیم، ما هم داریم خسارت میبینیم تو این جنگ.
ممنونم از شما آقای امیل عزیز، متشکرم از شما. از دانمارک صحبت میکردید با ما با 00420221122454. شنونده بعدیمون بیدرنگ میریم سراغش، سقراط از ایران، درست میگم؟ خیلی چقدر شبیه بقراط و اسم من. درود بر شما دوست عزیز، متشکرم که همراه ما هستید.
سلام آقای بقراط.
درود بر شما دوست عزیز، میخواستم نظر شما رو هم در
باره اسم خودمون میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم.
آقای بقراطی، من اسم خودمو سقراط انتخاب کردم که انشالله بتونم مثل اون سقراط حکیم با یونان باستان حرف درست و صحیح بزنم.
امیدوارم که همینطورم خواهد بود. بفرمایید.
بله انشالله که صحیح هم بر همینه. ببینید، من واقعا این جنگ 8 روزه یعنی از یه جهت یه مانور واقعی، یه رزمایش واقعی و حقیقی بود برای سنجش میزان کارایی موشکای ایرانی و همینجور اون بنبد آهنین اسرائیلیا. و اینجوری که به نظر میاد از اخبار به نظر میرسه، شواهدم تایید میکنه، به نظر میاد زور موشکا و راکیتا ایرانی که به دست این رزمندهای فلسطینی بود چربیده برو گنبه آهنی و ها گنبه آهنی معلوم میشه آنالاتش فرسوده بوده، رنگ خورده بوده، یه جایش پوشش نداشته که موشکا تونستن تا تل‌آویو نفوذ کنن و اثر بذارن.
خب حالا اجازه بدید من یه سوالی از شما بپرسم دوست عزیز. میخواستم در مورد نقش ایران بپرسم، به نظر شما نقش ایران در این وسط چی هست؟ ایران باید چه نقش ایفا بکنه در مناقشه اسرائیل و فلسطین؟
ببینین آقای بغدادی، به هر حال نظام ایران یه نظام مکتبی ایدئولوژی که به هر حال مبارزه با ظلم در هر نقطه‌ای از جهان جز افتراد این به هر حال برنامه سیاست خارجیشه و غیر از این، ایرانی ها شعارمون اینه که میگیم بنی آدم اعضا یک پیکرن. آخه وقتی الان بیش از 60 ساله این فلسطینی ها سرزمینشون اشغال شده توسط یه رژیمی که به حال انحصارگرای نژاد پرست رو مکتب یهود بیش از اندازه بعد افراطی داره تاکید میکنه که به حال صهیونیست از توش بیرون اومده، در چنین حالتی به حال نظام ایران نمیتونه بی‌تفاوت باشه و این میون فرق نمیکنه. عربا بیتفاوتن، اونا خب به حال از مکتب تشیع و شیعه اونا بهره ندارن.
به نظر شما هزینش برای ایران چطوره؟ به نظرش هزینش برای ایران توجیه شده است از نظر شما؟
به حال هزینه ها مسلمه، به حال جنگ خرج داره، هزینه های سنگین داره، کشت و کشتار داره، به حال تو جنگی به قول معروف استادی میگن حلوا خیرات نمیکنه. اینا دیگه
ممنونم از شما، متشکرم از شما دوست عزیز. ممنونم اگر اجازه بدید. ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید، نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و با بقیه شنوندگان رادیو فردا. اگر اجازه بدید بریم سراغ کارشناسان برنامه. این بار اول خانم رام رو بگیریم که در واقع فهم کنم حالا صحبت‌های آقای سقراط، اینجوری که اسم خودشون رو گذاشتن، از ایران جواب ایشون رو هم میتونه، احتمالاً ایشون منتظر هستن که جواب ما رو بدن. یک بار دیگه فقط شماره تلفن رو تکرار می‌کنم، 00420221122454 شماره تلفن ماست. مستقیم و زنده الان میتونید باهاش صحبت بکنید یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. خانم فرنوش رام عزیز، میخوایم صحبت های شما رو بشنویم. حرفای سقراط رو شنیدیم از ایران.
درود به شما سقراط عزیز. بله حتما نظام عدالت پرور و حکیم ایران که به مادر ستار بهشتی اون ظلم ها رو میکنه، در توالت امامزاده ربات کریم دوربین میذارن که حتی هیچ مسلمان شیعه بر سر قبر ستار بهشتی نره، خبرنگاران رژیم ایران هرگز نمیتونن آزادانه این ماجراها رو مورد بررسی قرار بدن، حتما ایشون در ایران اطلاعات بسیار دقیق تری از همه ما دارن. من در این برابرشون سر تعظیم فرود میارم. در مورد سیستم گنبد آهنین،
هیچ ادعایی مطرح نبوده که اینها به طور کامل تمام و کمال بتونه که پاسخگوی حملات راکتی باشه. قرار بود در وهله اول فقط برای راکت‌های کوتاه بردی باشه که تا 40 کیلومتر. حالا که معلوم شد و حقیقتاً در صحنه عمل ثابت شد که راکت‌های ایرانی فجر 5 و حتی ممکنه فجر 3 ایران در سرزمین‌های غزه باشه، خب یک مقدار این سیستم رو ارتقا دادن. ببینین تا روز شنبه قبل فقط 4 سامانه از این سامانه دفاع ضد راکتی مستقر بود. روز شنبه بود که اولین بار در ساحل تل اویو اومدن سامانه پنجم رو قرار دادن. اینا موشکایی داره به اسم موشکای تمیر. موشک تمیر میتونه چندین موشک تمیر در آن واحد شلیک بشه. هر موشک تمیر میتونه با یک دونه از اون راکتایی که از طرف عوامل خصم میاد مقابله بکنه. این که هم رضای عزیز از آلمان، هم مهدی گرامی از وین فرمودن، هم سقراط عزیز از ایران فرمودن که یک نوع امتحان بوده، بله یک نوع آزمایش حقیقی هم در مورد این سیستم بوده، اما الان در این نبرد معلوم شد که اسرائیل باید تلاش بیشتری رو بکنه، تعداد این سامانه ها رو مسلماً بیشتر بکنه.
ممنونم از شما خانم فرنوش رام عزیز که صحبت میکنید با ما. آقای ایلیا جزائری هم از اون طرف در بیروت داریم همچنان روی خطمون. ایلیای عزیز، شما هم اگر صحبتی دارید در مورد حرفایی که شنونده های ما زدن بفرمایید که بعدش بریم سراغ نقش کشورهای منطقه.
در مورد این که گفتم، این در حقیقت رزمایش بود. من به نظرم میرسه که شروع ماجرای رزمایش نبود، بلکه یک ماجرای حقیقی بود. دلایل متفاوتی داشتون که ما نرسیم اینجا در مورد دلایل این جنگ، دلایل احتمالی صحبت بکنیم که به خیلی مسائل برمیگرده، از جمله بحرانی که در سوریه شاهد اون هستیم. اما
چطور یعنی فکر میکنید همینجا میتونیم بیشتر توضیح بدین چطور؟ اتفاقا چند تا از شنونده های ما برامون ایمیل زدن یا اسمس فرستادن جای مختلف برامون و نوشتن که همین صحبت شما رو میکنن و ارتباط در واقع این درگیری رو با مسئله سوریه از جمله. الان امیر برای ما همین الان ایمیلش رسید که نوشته همه اینها بازی سیاسی است و برای سرپوش گذاشتن روی مسئله سوریه به شش از رادیو فردا.com. شما میتونید الان توضیح بدید اگر تحلیلی دارید.
بله، دو روز قبل از اینکه حمله اسرائیل به نوار غزه شروع بشه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اهود بارات وزیر دفاع اسرائیل به بلندی‌های جولا رفتن، از اونجا بازدید کردن و دو شخصیت اسرائیلی صحبت‌های کردن و می‌دونن که مناطق سوریه هم مرز با جولان در دست مخالفان سوریه هست، مخالفان نظام بشار اسد، مخالفانی که دشمنی اونها با اسرائیل دشمنی بشار اسد هست. این رو داشتیم. قبل از اون هم مقام ها در مورد بحران سوریه اظهار نظرهایی کردن، مبنی بر این که معلوم نیست که چه رفتاری مخالفان بشار اسد در برابر اسرائیل خواهند داشت اگر به قدرت برسند. جنگ در فلسطین در نوار غزه به شدت به سود نظام بشار اسد است، چون ما دیدیم در روزهای اخیر حسن نصرالله در کل حزب الله لبنان به شدت انتقاد کرد از مصر به خاطر میانجیگری هاش برای متوقف کردن حملات و رسوندن دو طرف به توافق آتش بس. اما برمیگردم به موضوع اصلی. جنگ شروع شد، آهارنوت اسرائیل گزارشی داد در مورد اختلاف سران اسرائیل در مورد پذیرش توافقنامه آتش بس. آقای لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل به شدت مخالف بود و میگفت اسرائیل حداقل باید ضرب شستی نشون بده. کمک های جمهوری اسلامی هر دلیلی داشته باشه به اسرائیل، اما این موشک های دوربرد به نظر میرسه یکی از عواملی هست که باعث شد اسرائیل توافقنامه رو بپذیره و اینجا مؤثر بود برای گروه های فلسطینی. و دلیل این که گروه های فلسطینی میگن پیروز شدن همین بود، چون که اگر احتمال داره، البته طبق تحلیل هایی که در روزنامه های بیروت و روزنامه های عربی میبینیم، شاید اگر این موشک ها نبوده جنگ ادامه داشت و اسرائیل یورش زمینی خودش رو به غزه شروع میکرد.
متشکرم از تو ایلیای عزیز. حتما مطمئنم خانم رام هم در این زمینه صحبت دارن. خانم رام عزیز، تا چند لحظه دیگه دوباره برمیگردیم، تا چند دقیقه دیگه، و شما هم فرصت خواهید داشت که در این باره صحبتتون رو بفرمایید. اما پیش از اون دوباره بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که پشت خط منتظر هستند. برامون غلام از ایران رو داریم روی 0042 02 21 12 24 54. غلام عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید قلام عزیز؟ ایران چه نقشی داره توی مناقشه صرف است؟
دوست عزیز، انسان باید در مرای اول در دنیا واقع بین باشه، حقیقتگرا باشه. ببین انسان باید قرق در سیاست نشه، چون 99.5% سیاست رو پای دروغ استوار است. دوست عزیز، ولی واقعیت چیزی است که انسان نمیتواند از او بگریزد، گریز بزند یا فرار کند.
خب الان واقعیت چیه؟
ببین دوست عزیز، ما ایرانی ها اولانش در دنیا سلامتیم از بخشش، از کرامت، از صلح، از دوستی و از صفا و صلح و صمیمیت. بیشتر هم طالب زندگی هستیم، طالب زنده بودن هستیم، طالب صلح و صمیمیت هستیم. ما هیچ گونه طالب، در حقیقت هیچ گونه ایرانی جماعت، کسی که خون ایرانی در رگش باشد و ایرانی باشد، نه اینکه غیر ایرانی باشد، در مملکت ما خون ایرانی در رگش در جوش باشد، هیچ گونه طالب کشتار و ظلم و ستم و از مقنم خدمت دشمنی جنگ و کینه و اینا نیست. نه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما دوست عزیزم غلام از ایران که تماس گرفتید با ما صحبت کردید. برای ما سیاوش نوشته شروع جنگ غزه و اسرائیل در این موقعیت به نفع حکومت ایران بود، چرا که سایه‌ای بر مبارزات مردم سوریه هم انداخته. سیاوش به 6@radiofarda.com زده این ایمیل رو. شنونده بعدی که روی خط داریم، دوستان اسمشون از اینجا پاک، سامان رو از سوئیس داریم. بله سامان از سوئیس روی خط ارتباطی رادیو فردا هستش، مستقیم و زنده صحبت میکنم. و سامان عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم جناب آقای بغرادی.
درود بر شما.
خواهش میکنم و مهمانان محترمتون. ببینید تمامی دوستان برها نظرات خودشون رو مطرح کردن، واقعا نظرات سنجیده و متینی بودش. اما حول مسئله اتفاقاتی که افتاده طی این سالهای متمادی بین فلسطینی ها و این اسرائیل، باید اینو در نظر داشته باشیم که به جای اینکه ما بیایم همش در مورد یا دائما در مورد کم و کیف برد موشک‌های حماس یا سیستم دفاع موشکی اسرائیل بحث بکنیم، یک مقدارم باید روی این موضوع کار بکنیم که خود اسرائیل و حتی حماس و حتی کشورهایی که مدافع هستن یا حامیان این دو کشور هستن مثل امریکا یا ایران، بیان در رابطه با مسائل بشردوستانه و مسائلی که راههایی رو باز میکنه که اینا به یک نوع صلح دائمی و مسالمت آمیز برسن، یه همزیستی مسالمت آمیز، و این مسائل دیگه اتفاق نیفته. خب طبیعتاً توی هر جنگی این مسائل به طور عادی اتفاق میفته. من فکر میکنم که در جنگ کسی نمیتونه پیروز باشه، جنگ فقط خرابی و نابودی به وجود میاره. حالا بعد از مدت ها دوباره تل آویو آژیر خطر به صدا در اومد. این امکان داره که در آینده عواقب وخیمتری در انتظار کشور اسرائیل باشه. به مراتب همیشه اسرائیلی ها اومدن، من فکر میکنم به یه نحوی توی قوانین به اصطلاح که تنظیم شده برای ایجاد یک صلح دائمی، مشکل ایجاد کردن. امریکا هم همیشه حمایت کرده و اگر ما بخوایم اینو به طور جامع در نظر داشته باشیم، ما نمیتونیم همیشه شاهد باشیم ببینیم در یک دعوای خیلی جزئی و عادی یه نفر داره همیشه یه نفر رو میزنه و ما میتونیم بی‌تفاوت باشیم. این از نظر انسانی هم صحیح نیستش. اما ما باید تلاش بکنیم زمینای صلح و همزیستی مسالمت آمیز رو برای
ممنونم از شما
به وجود بیاریم.
متشکرم از شما. ممنونم از شما دوست عزیز سامان که از سوی صحبت کردید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل ما. علی رضا نوشته به اعتقاد من دشمنی اسرائیل و فلسطین دشمنی یهودیت و اسلام است و هر کدام از طرفین که قدرت بیشتری داشته باشد طرف مقابل را سرکوب خواهد کرد. در اینجا وظیفه نهادهای بین المللی است که بعد از چندین دهه خونریزی در این منطقه بالاخره چاره‌ای بیندیشند و صلح پایدار برقرار کنند، که متاسفانه با این ساختار معیوب سازمان ملل و شورای امنیت فعلا آینده روشنی در این مورد وجود ندارد. اما چیزی که کاملا روشن است، تا وقتی که قدرت‌های غربی به خود اجازه تسلیح رژیم اسرائیل را می‌دهند، حکومت ایران هم برای خود در مورد طرف فلسطینی همچون حقی قائل است. یک شنونده دیگر رو فقط وقت داریم که بگیریم. مجید از بندر عباس رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما مجید عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بوقری.
متشکرم از شما، نظرتون رو متشکرم، خیلی ممنون. نظرتون رو اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم دوست عزیز.
بله سری بله من از کنم حضور مبارکتون که برم فلسطین و شاید خیلی وقتی که میدونی همجور ادامه داره
من.
و این علت اصلی که اگه بخواهیم پسرو فقط قدرت طلبیه و
ایران باید چه نقشی داشته باشه،
چون پشتیبانی ندارن، پشتیبان ندارن، چسبیدن به ایران و ایران میخواد جای پا برای خودش باز کنه اونجا و به خاطر همین که بونه کمک میکنه.
به نظر شما ایران باید همچین کاری بکنه یا نه؟
نه 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 اصلا
در جهت منافع ایران نیست.
کمک کنید که یه نفر دیگر بزنیم، اگه بچه اسرائیلی چه فرق داره با بچه ایرانی؟
متشکرم از شما مجید عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما را از بندر عباس. متشکرم. وقت زیادی برای ما نمونده خانم رام عزیز، می‌خواستیم در مورد نقش ایران گفتیم که در انتهای برنامه اگر میشه نظر شما رو بشنویم. دوستان که تلفن زدن خب نظرات متفاوتی در این باره داشتن، الان شنونده نظر شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید در این عملیات یک مسئله بسیار بارزی بروز کرد که میتونه در آینده اثرات بسیار مهمی در میان مدت و دراز مدت داشته باشه، به طور راهبردی وضع منطقه رو تغییر داده و این علنی شدن اظهارات فرماندهان نظامی و بخشی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در مورد افتخاری که به دادن کمک نظامی به این گروه ها کردن. و من خدمتتونم بگم که رهبران فلسطینی چندان تمایلی به این به بیان این مسئله نداشتن. تنها وقتی که هفته قبل از خالد مشعل، زمانی که از سوریه سپاسگزاری کرد، از قطر، از ترکیه، از مصر سپاسگزاری کرد، تنها زمانی که سوال شد پس نقش ایران که پدرخوانده شما بوده چه هست، در اونجا بود که ایشون گفت علی‌رغم همه اختلافایی که ما با ایران بر سر سوریه داریم، بله ما قدردان اونها هم هستیم. به نظر میاد که جمهوری اسلامی آمدانه یک تغییر رویه‌ای داد در روزهای اخیر و از همپیمانان منطقه‌ای خودش خواست که بر نقش نظامی جمهوری اسلامی هم تاثیر بذارن. در اظهارات سلشگر محمد علی عزیز جعفری ما اینو دیدیم و در اظهارات بسیار مهم دیگری زیاد نخالا که معاون رمضان عبدالله شلحت دبیر کل جهاد اسلامی فلسطینه، ایشون بود که اومد گفت از فشنگ تا موشک تا راکت و آنچه که در غزه مورد استفاده جهاد حماس و همه گروه هاست همش مال ایرانه، چه با پول ایرانه چه با رهنمودهای ایرانه. ببینید ایران حق داره مسلمن که مراقب منافع منطقه‌ای خودش باشه. ایران بدون تردید قدرت منطقه‌ای و حتی قدرت بین‌المللی هست. مسلمن ایران میتونست رویه‌ای رو در پیش بگیره مانند حتی حکومت گذشته. من هنوزم بر این باور هستم که این دوران 30 اندی ساله خصومت و عداوت بین اسرائیل و ایران یک پرانتزه که بالاخره بسته خواهد شد، به خاطر اینکه منافع دراز مدت ایران و اسرائیل و این مردم در این منطقه همان ها بودن که هستن. اسرائیل تنها کشور منطقه است که هنوز میگه خلیج فارس و نه خلیج عربی. اینها سیاست هایی هست که از راه دوستی. ببینید آقای بقراتی، ملت ایران یک ملت پاک نهاده، یک ملت پاک تینته. ایران افتخارش در اینه که به هیچ کشور دیگری حمله نکرده و همیشه از خودش دفاع کرده. تولید خشونت، باز تولید خشونت به خدا که کاری نداره.
ممنونم از شما خانم رام عزیز.
تاریخ مظهر پاک تینتی بوده، مظهر خرد و درایت بوده. افتخارش خوبه که این باشه که از راه دوستی و از این قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی که داره از آیت الله خامنه‌ای ما درخواست میکنیم به عنوان یک شهروند این کل جهان که بیان از این نفوذ واقعی که دارن و چه خوبه که دارن در راه کمک به دوستی و در راه کمک به فلسطینی‌ها.
متشکرم از شما خانم رام عزیز، متشکرم از شما، ممنونم. ببخشید وقت زیادی نمونده خانم رام. آقای ایلیا جزائری هم پشت خط هستن که صحبت بکنن. خانم رام عزیز، خانم رام
قرار بود از این کمک به نحوه بهینه
استفاده. آقای ایلیا جزائری هم پشت خط منتظر هستن که در انتهای برنامه صحبت بکنن. ممنون از شما، وقت زیادی البته برای ایشون دیگه باقی نمونده. آقای ایلیا جزائری شما هم وقت دارید، یه دقیقه یک دقیقه و نیم صحبت در انتهای برنامه، بیشتر زمان نمونده.
میشم تشکر میکنم از تو، از خانم رام عزیز و از تمام شنوندگان عزیز و تمام کسانی که تماس گرفتن. تایید میکنم صحبت خانم رام رو در مورد اینکه در هفته و ماه های اخیر علنی تر شده کمک های جمهوری اسلامی به گروه های منطقه. امسال برای اولی بار حسن نصرالله در بکر حزب الله علنی گفت که تمام کمک هایی که به حزب الله میشه از طرف جمهوری اسلامی هست. البته این دلیل های مختلفی داره، از جمله برنامه اتمی ایران و تهدید ایران شدن ایران به حمله نظامی. اما فقط یک جمله اضافه میکنم به صحبت قبلی خودم، شاید یکی از دلایل دیگه اتفاقاتی که افتاد در غزه تلاش‌های محمود عباس برای گرفتن عضویت غیر ناظر فلسطین در سازمان ملل متحد باشه.
متشکرم از تو ایلیای عزیز، ممنونم که همراهی کردی امروز ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. از شما هم تشکر میکنم. خانم فرنوش رام عزیز از اورشلیم، فرنوش رام رو داشتیم روی خط ارتباطیمون و ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا رو در بیروت. تشکر میکنم از جان خاکزاد، آزاده و امیر که امکان پخش این برنامه رو برای ما در اتاق فرمان فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم. در پایان یک برنامه دیگه ازتون تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو. امیدوارم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. بازم تکرار میکنم اگر نتونستیم در این برنامه شما رو روی خط بیاریم، همیشه شماره تلفن 00420221122112 به روی شما باز هست تا نظرتون رو روی پیغامگیر ما ضبط بکنید. همچنان همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید. از من عصر خوش.